گری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل بکند.
محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در پاسخ به انتقادهای علی مطهری نماینده مجلس گفت به اختیاراتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی واگذار می شود تمکین کرده و احترام می گذارد.
ایشون به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما یا نهادی به اختیارات قانونی ما کسی تعدی کرده، دست تقابل به سمت اختیارات قانونی وزارت اطلاعات دراز شده است، در حالی که چنین چیزی نیست. خود شما عزیزان میدونید اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار میشه یا مرجع ولایی دارد یا مرجع قانونگذاری یعنی مجلس دارد. ما به هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار میشه احترام قائلیم. به اختیاراتی که از سوی مقام منیع ولایت فقیه واگذار میشه پایبند هستیم، تمکین میکنیم، احترام میکنیم و برای کاهش اختیاراتمون از این مسیر کوچکترین واکنشی نشون نمیدیم. اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنن، دست ادب و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
علی مطهری در نطق خود با اشاره به اینکه تکلیف نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد، از محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار این وزارتخانه را ندهد. او گفت نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
دستگاه‌های موازی اطلاعاتی از دولت اول آقای خاتمی وجود داشتند، توسط آیت الله خامنه‌ای حمایت می‌شدند، عمدتاً حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی. اما بعد از سال 88 که معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد روز به روز گسترش پیدا کرد، به صورت اختاپوسی نقش خودش رو توسعه داد و امروز برای اولین بار آقای علی مطهری تلویحاً تایید کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه‌ای از این نهاد گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. بنابراین برای اولین بار امروز ما میشنویم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی که پشت پرده تمام بحث‌های سیاسی در پشت پرده قدرت، در واقع نهاد سازمان اطلاعات سپاه، تونسته بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات را ازش بگیره و به قدرت سیاسی خودش اضافه بکنه.
در مقابل انتقادها به وزیر پیشنهادی اطلاعات، نمایندگان موافق به اقدامات این وزارتخانه در حوزه به گفته آنان مبارزه با عملیات تروریستی، جاسوسی، مفسدان اقتصادی و برقراری امنیت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اشاره کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت وزارت اطلاعات ستاد ویژه مقابله با نفوذ را تشکیل داده است که به تعبیر او هزاران نفری که در معرض جاسوسی دشمن قرار داشتند، وزارت اطلاعات توانسته آنان را شناسایی و کشف کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. بشنویم در جلسه امروز چهارشنبه مجلس چه اتفاقات دیگری رخ داده.
موضوع دیگه که امروز در صحنه علنی به چشم می‌خورد حضور زنان نماینده مجلس دهم بود که خب متفاوت از دوره‌های گذشته بود. از دیروز تا امروز 4 نماینده زن مجلس در پشت تریبون قرار گرفتن، به عنوان موافق و مخالف صحبت کردن و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی هم که داشتن موافقت‌ها و مخالفت‌هایی بود که به نظر می‌اومد فکر شده هستش و در موضوع بود. حتی در انتهای مجلس سکینه الماسی از نمایندگان تذکر داد و آقای روحانی رو مخاطب قرار داد، به اون گفت که تکلیف شعارهایی که در دوره انتخابات مطرح می‌کرده چه می‌خواد باهاشون بکنه. اشاره کرد به اینکه قول داده بود از ظرفیت زنان اهالی تسنن استفاده کنه ولی این کارو نکرده. او باز هم خواستار شفافیت آقای روحانی شد، گفت شما دیروز در نطق ابتداییتون گفتین تحت فشار نبودین، اما بعد گفتین که نتونستین بیاین وزیر زن انتخاب کنید. بیاین صادقانه و شفاف بگید که ریشه این اختلافهای شما چه هستش. همینطور موضوع دیگه‌ای که مطرح شد و البته رأی نیاورد این بود که سه شیفته بشه جلسه علنی و تا پنجشنبه تموم شه، که نمایندگان قبول نکردن این موضوع رو و نخواستند که حالا تا پنجشنبه تموم شه و جلسه احتمالاً به احتمال خیلی قوی اونطور که آقای لاریجانی گفت شنبه هم ادامه خواهد داشت. یک موضوع دیگری که در حاشیه امروز مطرح شد این بود که در حین صحبت‌های آقای ظریف یکی از نمایندگان خطاب به اون شروع به فریاد زدن کرد، گفت که صحبت‌هایی که آقای ظریف داره می‌کنه، این نماینده عبدالله صابری نماینده خرمشهر بود، گفت اینها دروغ واقعی نیست، اقتصاد خوابیده و به گفته خبرنگاران پارلمانی الفاظ تند ظاهراً استفاده کرده بود. او رو به خارج از مجلس هدایت کردن و آقای ظریف هم در حین صحبتاش خواست یک صلواتی بفرستن و ماجرا رو تمام بکنه. به هر حال این حواشی همیشه در مجلس وجود داره در حین رأی اعتماد و پنجشنبه و شنبه باید ببینیم که در ادامه چه پیش خواهد آمد.
روز چهارشنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دوره ریاست جمهوریش ادامه یافت و در این باره از فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران پیشین پارلمانی در دقایق گذشته شنیدیم که ساعتی پیش به پرسش‌های ما پاسخ دادن. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با یک بازی هفته چهارم خود را آغاز کرد و پرسپولیس برای نخستین بار در فصل جدید متوقف گشت، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. دیدار دو تیم پرسپولیس و سیاه جامگان در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور 40,000 تماشاگر 1-1 مساوی شد. گل پرسپولیس دقیقه ششم فرشاد احمدزاده و گل سیاه جامگان دقیقه 86 توسط امیر محمد پناهی. با این مساوی پرسپولیس 10 امتیازی شد و همچنان به تنهایی پرچمدار لیگ است. سیاه جامگان مشهد با 5 امتیاز ششم. امروز پنجشنبه نیز 4 بازی از هفته چهارم در برنامه است. در تبریز تراکتورسازی و نفت بازی دارند. تراکتور ته جدول بدون امتیاز و نفت 11 با 4 امتیاز. زوباهن و سپاهان شهرآورد اصفهان را برگزار می کنند که به ترتیب 5 و 7. در بوشهر پارس جنوبی جم تیم دوم جدول که تاکنون خوش درخشیده و 7 امتیازی است با تیم چهارم جدول صنعت نفت آبادان روبروست که 6 امتیاز دارد. اما بازی استقلال و سایپا هم از مسابقه هایی است که تماشاگر زیادی خواهد داشت. حرف‌های سرمربیان دو تیم که در کنفرانس خبری پیش از مسابقه از تلویزیون پخش شد پیام تازه‌ای نداشت و سخنان کلیشه‌ای همیشگی بود. علی دایی سرمربی سایپا گفت:
من مطمئنم که فردا بازی خیلی سخت باز استقلال خواهد بود. بچه‌های من آمادگی خیلی خوبی رو دارن، خیلی خوب توی هفته تمرین کردیم و فقط به سه امتیاز این بازی فکر میکنیم.
و علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم بازی با سایپا را یک بازی سخت نامید.
بازیمون بازی بسیار سختیه. تیم سایپا تیم جوونیه، تیم خوبی را علی دایی فراهم کرده. تو تمام پستاش بازیکناش یه بالانس خاصی رو دارن. انشالله بتونیم فردا با کسب سه امتیاز به این مسیر رو به رشدمون ادامه بدیم.
که اگر این اتفاق بیفتد و این سه امتیاز نصیب آبی پوشان استقلالی شود، این تیم میتواند از رده نهم جدول بالاتر بیاید. اما سایپای رده سومی هم تیم آسانی نیست. این مسابقه ساعت 20:45 دقیقه در ورزشگاه تختی آغاز خواهد شد. سه بازی هم میماند برای جمعه در مشهد، رشت و اهواز. تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان آسیا پس از پیروزی 3-2 مقابل استرالیا به مقام نهم دست یافت. فینال این مسابقات را تیم‌های والیبال بانوان تایلند و ژاپن برگزار می‌کنند و به طور کلی تکلیف 8 تیم بالای جدول امروز پنجشنبه در فیلیپین تعیین خواهد شد. و در جهان فوتبال 4 مسابقه پلی‌آف از بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا از ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله در ایتالیا تیم ناپل در برابر تیم نیس فرانسه قرار گرفته که این مهمترین بازی است و در اسپانیا هم تکلیف سوپرکاپ این کشور با پیکار میان دو غول فوتبال اسپانیا رئال مادرید و بارسلون روشن خواهد شد. بازی رفت را رئال مادرید در بارسلون 3-1 برده، ولی رئال امشب رونالدو را در بازی برگشت در خانه در اختیار ندارد چون 5 جلسه محروم است.
خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران پایان بخش مجله نیمه شب ما بود. شب خوش عزیزان و خدا نگهدار تک تک شما.